حضور سید حسن نصرالله در لبنان دیدم، اینکه شیعیان به تنهایی مرید ایشون نبودن و به ایشون تأثیر نمی کردن. من می دیدم فضاهایی که حتی عزیزان ما اهل سنت مسلمان ها همه فضاهای مختلف و مسیحی هایی که اونجا بودن و پوشش اسلامی نداشتن، من می پرسیدم اینا مسیحی هستن؟ و کاروان هایی که حزب الله اونجا به حرکت در میاد، میدم این مسیحی ها هم حرکت میکردن و شعار میدادن و پرچم حزب الله دستشون بود. این اون اقتدار و اون درایت و تدبیر سید حسن نصرالله بود که تمام اقوام مختلف، مذاهب مختلف، حتی ادیان مختلف در لبنان و زیر پرچم حزب الله تونسته بود جمع کنه. و واقعا این در این دوران با تمام این مشکلاتی که وجود داره و صهیونیست جهانی، رسانه هایی که در دست دارن و دائما بر تفرقه میدمند و برنامه شون این هستش که جدایی بیاندازن حتی بین مذاهب اسلامی، سید حسن نصرالله تونست با درایت و تدبیر و تقوا و توکل و توسل یک گروهی که به نام حزب الله هست رو طوری پرچمش رو به اهتزاز در بیاره که تمام این عزیزان، همه مردم لبنان او رو دوست داشته باشن. و انشالله ما فردا شاهد تشییع باشکوه در بیروت خواهیم بود انشالله.
خیلی متشکرم جناب دکتر عرفاتی عزیز و نازنین. فرمودین که مراسمی که در حرم هستش بعد از نماز مغرب عشا.
بله، بعد از نماز مغرب عشا که انشالله ما آداب شرعی مثل نماز لیت و دفن و مطالب دیگر مسائلی که هست و انشاءالله بتونیم وظیفه خودمون رو نسبت به این شهید بزرگوار سید و شهدای مقاومت انشاءالله ادا کنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم، شما رو به خدا میسپارم، دعا میکنید.
خداحافظ.
یا علی مدد. خداحافظ. در همین ارتباط الان میخوام هم کلام بشم با حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای نوری عزیز و گرانقدر که هر هفته شبهای جمعه در محضر این بزرگوار خیلی از عاشقا و ارادتمندان از سید و شهدا هستن، در بین الحرمین و کنار این بزرگوار به عزاداری مشغول میشن در بین الحرمین و مراسم بسیار زیبایی رو شبهای جمعه ما شاهدش هستیم. همه عاشقا و ارادتمندان اربابمون حسین این روزها در تکاپوی این هستند که مراسم‌های مختلفی رو برگزار کنند برای شهادت شهید مقاومت سید حسن نصرالله. حالا آنهایی که امکانش رو داشتن که برن به بیروت رفتند که برای فردا انشاءالله در تشییع شرکت کنن، اما آنهایی هم که در جای جای این کره خاکی هستند، هر جایی مراسمی به پا شده و مراسم ها ادامه داره تو این روزها. مثلا همین امشب در تهران مراسم هایی هست، فردا در تهران باز شاهدش هستیم، در حرم نورانی عطا عبدالعزیز هم اشاره کردن، اما حاج آقای نوری عزیز و بزرگوار در ارتباط مراسم های مختلف باز توضیح بیشتری رو خواهند داد. عرض سلام، ادب، احترام، ارادت. حاج آقای نوری عزیز، خب من صدای آقای نوری رو ندارم، نمیدونم این ارتباط قطع شده یا مجدد داره برقرار میشه، که حالا روی خط خواهند آمد و بیشتر خودشون توضیح خواهند داد در ارتباط برنامه های مختلف که این برای بچه های امام حسینی و برای بچه های رزمنده در تکاپوی انجام آن هستند، چه در تهران، چه شنیدم که در واقع این عزیزان در ایلام هم قرار هست که مراسم های خاصی رو داشته باشند برای به مناسبت فردا و گرامی داشت رهبر مستضعفان سید حسن نصرالله در برابر مستکبران و امپریالیسم جهانی، که حالا نمیدونم این ارتباط برقرار شد یا نه، که دوستان در تلاش هستن که ارتباط رو برقرار کنند. با شما گرامیان همچنان همراه هستیم. 21:35 خب ارتباطمون برقرار شد با دکتر الماسمین آقای نوری عزیز و گرانقدر، عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
سلام علیکم خدمت برادر عزیز و ارجمندم حاج جواد تشکری عزیز، شنوندگان خوب برنامه باغ فیض در خدمتتون هستم.
خیلی مخلصیم آقا، زنده باشی. انشالله مراسم هایی رو بچه ها فرمودن که شما دارین مدیریت میکنین که در تهران و در ایلام برقرار بشه به مناسبت همین تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله. میشه بفرمایید؟ اشاره فرمایید.
انشالله الحمدلله با توجه به برنامه‌ریزی که شده فردا تشییع جنازه سید مقاومت انشالله در بیروت انجام میشه. خیلی از عزیزان ما به نمایندگی از مردم خوب ایران تشریف بودن و الحمدلله به بیروت رسیدن. از جامعه مداحان و سخنران ها و دوستان گروه های جهادی و الحمدلله عزیزان لشکری و کشوری تشریف بردن، اما خب خیلی عظیمی از مردم ما دوست داشتن در این برنامه شرکت کنن. الحمدلله در کل کشور داره برنامه های همزمان فردا صبح و فردا شب برگزار میشه که ما در ایلام فردا صبح رأس ساعت 10 صبح همزمان با تشییع سید مقاومت انشالله مراسم عظیمی رو در مسجد جامع شهر ایلام از طرف پشتیبانی جبهه مقاومت در استان ایلام برگزار میشه انشالله به فضل خدا. فردا شب هم بزرگترین مراسم انشالله در مصلی تهران با حضور سردار سلامی و مداحان اهل بیت انشالله برگزار میشه بعد از نماز مغرب و عشا، و انشالله میزبان رئیس جمهور محترممون جناب آقای دکتر پزشکیان هم خواهیم بود انشالله به فضل خدا. در هماهنگیاش انجام میشه، اما انجام میشه که انشالله در خدمت حاج منصور عرضی و مدعان اهل بیت باشیم که انشالله بتونیم یک برنامه بزرگ و با کمک تمامی نهادهای فرهنگی انشالله فردا شب در مصلی بزرگ تهران انشالله بعد از نماز مغرب و عشا انشالله به یادبود این شهید مقاومت برگزار کنیم، که من جا داره از همین جا از برنامه خوب باغ فیض از عموم مردم تهران و اطراف تهران دعوت کنم که انشالله فردا شب قرار هممون انشالله نماز مغرب و عشا مصلی بزرگ تهران انشالله یاد و خاطر این سید مقاومت انشالله زنده کنیم.
انشالله خیلی متشکرم از شما، خیلی محبت فرمودید، زنده و پاینده باشید انشالله، و انشالله قرار هممون فردا شب تو همین تهران خودمون در مصلی بزرگ حضرت امام رحمت الله علیه.
ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشت که به اطلاع مردم خوب تهران برسونیم که در این مراسم بزرگ ان شاء الله حضور داشته باشیم.
ان شاء الله. شما رو به خدا می‌سپارم. یا علی مدد، شبتون بخیر.
خدا حافظ.
من الحف الجليل أطعان سننتصر رغمه نوف الأشياء نصر من الله وفتح قريب نصر من الله وفتح قريب قول من الإله أطعان سننتصر نحن عز وجاه أطعان مقداد والأشجار بذرة تطفي إنا إن قمعنا قد نكثر نصر من الله وفتح قريب قطعاً سننتصر ولا نرى إلا الجميل قطعاً سننتصر وعد من الحق الجليل قطعاً سننتصر رغم هروب الأشجار نصر من الله وفتح قريب
بله فردا پنجم اسفند ماه روز تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله روز گرامی داشت رهبر مستضعفان در برابر مستکبران و شهید انسانیت در برابر امپریالیسم جهانی پنجم اسفند روزی به وسعت یک امت روزی که باز دوباره وحدت درست میکنه وحدت میآفرینه و تفرقه ها رو کنار میزنه فردا حتما ما شاهد یک تشییع بسیار با شکوه خواهیم بود همه شما عزیزان رو باید به خدای بزرگ بسپارم به لحظات پایانی برنامه داریم نزدیک و نزدیکتر میشیم به امید روزهایی بسیار زیباتر همه شما رو به خدای منان میسپارم خیلی دعا میکنین تو این روزها و شبهای پایانی ماه شعبان المعظم و انشاءالله آن چیزی که از شعبان باقی مانده آن را قدر بدانیم و لحظه لحظهش رو بتونیم ازش بهترین استفاده رو کنیم همتون رو به خدای منان میسپارم تا فردا شب انشاءالله رأس ساعت 9 شب جلوی در باغ فیض منتظرتون خواهم بود شما رو به خدا می سپارم عرضه می دارم و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین خداحافظ
سلام علی آل یاسین.
ساحل چشم من از شوق به دریا زده است، چشم بسته به سرش موج تماشا زده است. جمعه را سرمه کشیدی مگر برگردی با همان 300 دلتنگ نفر. زندگی نیست، ممات است، تو را کم دارم. دیدنت ارزش و آوار شدن هم.
الاجل مولا مولا الاجل مولا مولا.
عدالت در عصر امام زمان عجل الله، حجت الاسلام عابدینی.
ببین اول حاکمیت از یک گوشه آغاز میشه، حاکمیت حضرت، بعد کم کم توسعه پیدا میکنه. دزاد دارد اون کاری که خدای تعالی با ذوالقرنین کرد، اینم روایت که مشارق ارض و مغارب ارض رو در تحت سلطه ذوالقرنین قرار داد، فتح شد براش، همه اسباب سماوات و ارض رو برای او مهیا کرد برای حضرت، اینها محقق میشه. یعنی تو دوران قیامشه، تو دوران قیامش که هنوز مردم در ظلمن، هنوز مردم در فشارن، این دوره خودش کوتاه نیست تا مردم به رفاه برسن، تا مردم... اما کار و کوشش بعد از دوران قیام هم هست. بعد از دوران قیام این گونه نیست که انسان پاشو بندازه رو پاش قیوم بکشه. بعد از دوران قیام هست که دارد بنز 20 مرد کار میکنند. یوم العرق والعلق، اونجایی که علقشه خونه برای قیامش، اونجایی که عرقشه برای کارشه، کار میکنند. استعداد با دو فعلیت برسه، کارم فقط کار مادی نیست، همه رو در بر میگیره. اونجا وقتی که کار میشه، کار همون کار کردنی که داره تو نظام فیزیکی کار میشه، همونجا در حقیقت شعله های توحید هم همونجا سر میکشه. لذا داره حضرت راه که میروند از نعلین ایشون در حقیقت علم تراوش میکنند. یعنی نظام علم محضه. اگر میگیم ان الاخرت دار الحیوان، آخرت دار حیات، درسته؟ اگر دنیا یملع الله الارض قسطا و عدلا شد چی میشه؟ دنیا چی میشه؟ خیلی تعبیر زیبایی ها. آیه میفرماید ان آخرت دار حیوان، درسته؟ حیات آخرت حیات محض است، درسته؟ حیات اونجاست. بعد اینجا میفرماید عدل، حالا روایت هم تصریح داره، عدل حیات است، اجرای عدالت ایجاد حیات است. زمین مرده با عدل زنده می شود، زمینم اهم از همه زمین هاست، درسته؟ اگر یملع الله از قسطن و عدلا، این در قد پر کردن همه جا از عدل، یعنی تعبیر در روایت دارد که چنانچه سرما و گرما تو همه در قد پس خونه ها هم نفوذ می کند و هیچی مانع از نفوذ سرما و گرما نیست، در اون دقیقت خانهای تو در تو هم این راه پیدا میکند، عدالت حضرت تا اونجا راه پیدا میکند. یعنی اگر میگی یملع الله، یعنی هیچ نقطه‌ای نمیماند، هیچ دقیقت پستویی نمیماند که اونجا ظلم محقق بشود و عدالت حضرت اونجا که راه پیدا نکند. بگی اینجا حریم شخصی راه ندارم، یه نه اینجوری نیست، تو تمام حریم های شخصی هم عدالت او راه پیدا میکند. ما امروز موظف نیستیم تو حریم های شخصی راه پیدا کنیم، حق نداریم در حقیقت مطلع از اونجا باشیم. اما در زمان ظهور حضرت فیم لو لو از قسطن و عدلا، یعنی هیچ جایی نمیماند، من ملعب پر کردنه، این پر شدن جای خالی نمیگذارد هیچ جایی. در روایت دارد مثل هر رقد که سرما و گرماست که نفوذ میکنن تو عمق خانه ها، عمق پستوها، عدالت حضرت تو عمق خانه. یعنی چی تو عمق خانه ها نفوذ میکنن؟ یکیش این است که قائم به افراد و فرهنگ عدالت طلبی میشود، که فرهنگ عدالت همه جا هست، نزا همه جا اینجوریست. اینجوریست که شخص بیرونش عدالت طلب باشد، تو خونش چی باشه؟ ظالم باشه. تو بیرون خوش برخورد باشد با دوستانش، خانه که میره بد اخلاق باشد. نه اینجوری نیست، همه جا در حقیقت فرهنگ. یکیش این هست، دیگریش این هست، اگر کسی بخواد تعدی بکنه و در حقیقت تو پستوی خانش اهل ظلم باشد، مؤاخذ است به این ظلمش، لذا جلوش گرفته میشه، آزاد نیست در اینکه اونجا به اختیارش اگر خواست عادل باشد، اگر نه حق نداره، اونجا هم نمیتواند در حقیقت چی باشه؟ اهل ظلم باشد. این پر شدن زمین از عدل و داد، اگر عدل و داد مسابقه با حیات باشد، معناش چی میشه؟ یعنی حیات دنیا میشه آخرت. لذا اونجا عدالت حق قیام میکند، مرتبه عظیمی از عدالت حق در روز ظهور محقق میشود، جزای اعمال به بعد موکول میشود.
خداوند به وسیله تو حکومت یکی از صارعان را در گوشه ی از زمین به نمایش گذاشت تا زیبایی حکومت الهی را به آیندگان نشان دهد.
ولی هنوز بسیاری از مردم دنیا در گمراهی و ضلالت و فقر به سر می‌برند.
صالح موعود که آمد، همه دنیا را چون مردم مصر هم از گمراهی و فقر نجات خواهد داد و هم از سلطه ستمگران و زورمندان.
او کیست؟ کی خواهد آمد؟
آنگاه که پیامبر خاتم آمد، منجی موعود نیز خواهد آمد. جهان یک حکومت و منجی موعود حاکم آن خواهد بود و او عدالت را در سراسر جهان گسترش خواهد داد.
مهدیه برنامه‌ای در باب مهدویت و ظهور منجی عالم بشریت از رادیو تهران. شنبه تا چهارشنبه 21:45 تا 22 از رادیو تهران. مهدیه
ده. اگر در دل سنگی نفاقی باشد، منافقی باشد، اون سنگ میگه که سنگ میگه تعبیر زبان میاد، اون سنگ میگه در دل من مثل قار، در دل سنگ مثل قار میمونه که یه قاری که کسی پنهان شده باشد. در دل من منافقی خودش رو قایم کرده، فکسرنی وقتله، منو بشکافی بشکنی تا او رو در خط. یعنی سنگم کمالش رو به این میبینه که منافقی در درونش نباشد. خب این سینه ما اگر اینجور باشه، این سینه هم به فریاد میاد، این بدن هم به داد میاد که در درون من چی هستش؟ منافقی لانه کرده، جائری لانه کرده. همونجوری که در قیامت تمام در خط ایدی و ارجل و همه شهادت میدن، مرتبه از این شهادت در زمان ظهور محقق می شود. زبانی که اونجا مرتبه از بروز الباطن است، کانال قیامت هست. دقت میکنید؟ یعنی انسان داره آماده میشه برای ورود به قیامت. مراحلی از قیامت، تعبیر روایت اینا با مراحلی از قیامت اونجا خودشو نشون میده، آشکار میشه. جزء ایام الله هست. ایام الله یعنی بروز، ظهور. یعنی اونی که تا به حال بوتون بود، اونی که تا به حال خفا بود، اونجا روز چی هستش؟ بروز است که ایام الله ثلاثه، یوم الظهور، یوم الکره، یوم القیامه. روز ظهور، روز رجعت و روز قیامت ایام الله هم. اینها در حقیقت روز ظهور هم، روز بروز هم. اونجا پنهان معنا ندارد. در غیر او ایام دیگه نه، پنهان امکان پذیر است، خفا امکان پذیر است، احکام مربوط به ظاهر است. تو نظام به اصطلاح نگاه ترفع و رفا، هر کسی که مسئول میشه اگر با این نگاه بیاد، مسئولیت یعنی بیچارگی، مسئولیت یعنی زندگی رو بر خودش در حقیقت تلخ کردن تا دیگران رشد کنن. منطقی تلخ کردن زندگی جزای الهی دارد. تلخ کردن نه معنایی که مثلا هر چیز شیرین و نمک بریز روش بخوره تا بیمزه بشه، نه، تلخ کردن یعنی دویدن، فکر کردن، کار کردن، با خیال مردم و خدمت شب خوابیدن و روز در حقیقت با این در حقیقت نگاه که چطور امر الهی رو رشد بدن بیدار شدن. اگر هرچی ما شبیه بشیم باب برکات الهی بیشتر میشه. یکی از مثلا روایت هاست این است که اگر حجت ما، امیر مومنان فرمود، اگر حجت ما قیام کند لانزلت السما قطرها. می فرماید قبل از این روایت که تا قبل از این آسمان هیچگاه به اونجوری که میخواسته بارش پیدا نکرده. چرا؟ چون همیشه در عالم، از ابتدای عالم تا کنون، همیشه ظلم و جور بوده، یا جزئی بوده یا کلی بوده. حتی در زمانهایی که حاکمیت انبیا بوده، انبیا نتوانستن مردم رو به تمامه از ظلم و جور جدا کنن، لذا آسمان به موقع و به جا و به اندازه تا به حال نباریده. میگه در اون روز بهترین بارش ها، بالاترین بارش و تمام در حقیقت اون بارشی که تعبیر میدید لانزلت سما قطرها، با آسمان بارانش را، یعنی به طور مطلق دیگه، یعنی هیچ در حقیقت چیزی از اون بارش که لازم بود آسمان ببارد تا این زمین کاملا رشد بکند نباریدن زیاد. نمیخواد بگه باریدن زیاد، دقت بکنید، باریدن زیاد خودش یه نقمت گاهی، باریدن زیاد خودش از یه جور گاهی نشأت میگیره. این در قطره ها که این قطره یعنی باریدنی که لازم دارد عالم، اون لانزلت سما قطره ها اینجوری میبارد، هرچه نیاز است اجابت میشه، هرچه لازم است محقق میشه. میگه فقط در اون روزی محقق میشود، لانزلت سما قطره ها و لاخرجت الارض نباتها، اجابتش هم در زمین این است که زمین هم هر قدر نبات لازم باشد، نه به مقداری که یکی دیگری رو عقیم ببره، که اونم در حقیقت چی هستش؟ یک در حقیقت تعبیر در روایتی دارد، یکی از اقوام انبیا اومدن خدمت اون نبی گفتن آقا این باران رو اختیارش رو از خدا بخواه به دست ما، هر ما خواستیم بارون بیاد، ما این تقاضا داریم. این گفت آخه این چه حرفیه، این اراده خودشون رو خواستن حاکم. گفتن که نه خلاص این رو خدا گفت بخواهید نداره عزیز، بخواه اینا بلا. خواستن اینا تقاضا میکردن میکاشتن از خدا میخواستن آقا امروز بارون بیاد، باران میباره فلان روز باران بیاد که زعیز از به صلاح از هم در روایت دارد در اونجا، اون در حقیقت دانه هایی که کاشته بودن کل آجام شد، یعنی مثل این بوتهایی که کاشته بودن مثل جنگل شد، اما ثمری نداشت برای اینا. وقتی دیدن ثمری که برای اینا آمد، آجام شد، بلند شد، تو در تو شد، اما از محصول خبری نبود. بعد دیدن که عجب این گونه نیستش که فقط رشد گیاه ملاک باشد، چقدر علتهای مختلف دیگه در کاره که همینو با همدیگه باعث محصول دادن میشه. یعنی اینو فهمیدن، رفتن گفتن آبزا اختیار دست خدا باشه، منتها اختیار دست خدا بودن با اینکه من مانع ایجاد نکنم این دوتاست، اختیار دست خدا باشد، منم مانع در بارش و رویش ایجاد نکنم.
تبارك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا.